أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين بهدات في المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق فبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك فمنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. أحضر مبارك سربران معظم سخن در آيات بينات سوره غافر يا مؤمن می باشد. در نوبت گذشته به سلم مبارک رساندیم که خداوند سبحان شرایط بسیار حاد و پایان شوم جماعتی رو مطرح فرمود، اونها که سمت النار یسجرونند، اونها که در سلسله و اعناق الهی به سر میبرند به لحاظ اون موضع مشرکانی که در دنیا داشتند، اونها کشیده میشوند در زنجیرهای عذاب که توضیح اون گفتیم. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، اونجا طلب میشود که اون مقاماتی که به اونها متوسل بودید و در کنار حد برای اونها منزلت و قربی قائل بودید کجا هستند، بگویید به صحنه بیایند و استمدادتون کنند. به دنبال این که جایگاه اینها گفته شد از این آیه که الان تلاوت شد ذالکم بما کنتم تفرحون، یه اشاره به ریشه اون عواقبشونی که اینها گرفتار آنند خداوند سبحان می کند. ذالکم اون چه شما دیدید و می بینید بما کنتم تفرحون، به سبب آن بود که شما حالت فرح داشتید در عرض و در زمین به غیر الحق. و بما کنتم تمرحون، و بلحاظ این که شما حالت مرح داشتید. عرض کردیم که فرح و مرح دو واژه هم که اینجا ملاحظه می فرمونید خداوند در کنار هم به کار برده است این دو واژه رو. در جای دیگری در قرآن داریم که عادلان قوم فرعون از بنی اسرائیل به قارون میگویند لا تفرح، احساس فرح نکن، ان الله لا يحب الفرحين، خداوند انسانهای فرح رو دوست نمیدارد. حال این واژه چیست؟ در خود لغت هنگامی که نگاه میکنیم فرح و فرح رو اون حالت انشراح و نفس به لذت عاجله، انشراح و نفس به لذت عاجله، اون حالت گشایش دل با یه لذت ها به سبب یه لذت ها و اسباب زودگذر، این رو فرح میگوید. و اکثر ما یستعمل و بیشترین به تعبیر لغویون بیشترین مواردی که استعمال میشود فسوء در سوء است، یعنی در جاییست که اون لذت زودگذر هم لذت چندان خوشنامی نیست، چندان لذت پسندیده ای نیست. اون انبساط خاطر و شادمانی که حاصل می شود از چنین سببی اون را فرح می گوید. کلمه مرح شدت الفرح، وقتی که اون فرح با همون مقدماتی که عرض کردیم به اوج می رسد، به سقف نهاییش می رسد، اون را مرح می گوید. خب پس مشخص است که لا تنشف الارض مرحا، اگر جناب لقمان میگوید به فرزند خویش حالت مرح چرا داری پسرم، نباید حالت مرح در زندگی داشته باشی، مشق تو نباید بنشینی و باشه، اون همون شدت حالت تبختر و حالت شادمانی سرمستانه است، اون حالت رو میگوید. خب این نیاز به توضیح مختصری دارد محضران بارک عزیزان، و اون این است که به هر حال وجود انسان مرکبی است از غم‌ها و شادی‌ها. اساساً زندگی ما را همین غم‌ها و شادی‌ها به عبارت دیگر تشکیل می‌دهد. اینی که انسان در فکر این باشد یا تصور این بکند که هرگز غمی در وجودش نباشد امکان ندارد. ممکنه گاهی ما تبلیغات کنیم، شعار بدیم، مثلا بگیم گاهی می‌بینید مثلا ما رنگ‌های نمی‌دونم قهوه‌ای و پاکستانی را سفید می‌کنیم، زرد می‌کنیم، نارنجی می‌کنیم. اینها حرف است. واقعیت‌های زندگی اینها نیست. واقعیت های زندگی همان هاست که شما چون شمعگاه می سوزید و آب می شوید در قبال مسائلی که می بینید. می کاهد شما رو گاه مسائلی در زندگی، غمهای ملموس، غمهایی که اینها گاه آثار خنجر اون رو در وجودتون حس می کنید، گاه به پایان اون رو حس می کنید. امکان ندارد انسانی خلاصه کار بدون غم باشد در زندگی. همون شعر عامیانی که می گفتند در این دنیا دلی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد، ولو عامیانه است اما عالمانه است. درست است. وجود انسان با غمها و شادیها تشکیل میدهد. در کنار غم شادی معنا پیدا میکند. این توجه دارید که همه امور عالم تعرف الاشیاء به ازدادها. تا زمانی که شما درد رو چشیدید لذت صحت رو نمیدانید. تا زمانی که شما لذت صحت و سلامتی را نچشیدید الم و رنج درد رو نمیدانید. این دو با هم حالت تقابل دارن. غم و شادی همین چنین است. تا زمانی که انسان غم ببیند اصلا شادی نمیفهمد. اونی که غم ندیده کجا شادی میفهمد؟ اون کسی که لذت شادی رو نچشیده از کجا درد غم رو میفهمد و درک میکند؟ پس این نه اون قابل حذف است نه این قابل حذف است. هر دو وجود دارد و هر دو جزء وجود ماست و زندگی ماست. نهایت سخن در این است که شادمانی هنگامی پسندیده است که در کنار اون سخط الهی نباشد. این ضابطه کلیست عزیزان. اینه شما بگویم میخواییم شاد زندگی کنیم، شاد باشیم، شادمانی داشته باشیم، سرور داشته باشیم. از دیدگاه قرآن و از دیدگاه وحی اون شادمانی ارزش دارد که به قیمت سخط و خشم و غضب الهی تمام نشد. یک کلمه خیلی ساده. این طور نیست که از هر طریقی نشاطی بیاید برای ما و شادمانی بیاید بگوییم خوش آمدی که ما میخواهیم دل خوش باشیم. نمیشه. اون شادمانی ارزش دارد که در کنار اون خلاصه‌کار اسبابی که اون شادی را برای ما، نشاط را برای ما میآورد همراه با غضب و ناپسندی حضرت باری تعالی نباشد. اگر بود اسمش میشه فرار. آن شادی که برای انسان دست میدهد که در کنار این شادمانی به یه سببی ما تکیه کردیم که در کنارش داریم خدای ناکرده خلاصه سخط الهی را ایجاب میکنیم، در کنار اون ناپسندی خداوند سبحان رو ایجاب کردیم، این همون حالتیست که ما میگن فره به ما میگوین و خود این عمل میشه فره. فره مثل خشن صفت مشبهه میشه، جنبه اسم فعالی صفت مشبهه دارد و خودمون هم اصل عمل است. هنگامی که شادمانی در کنار سببی باشد که اون سبب سبب ناپایداری است که در کنار اون خلاصه کار حسن جلب رضای الهی نیز وجود ندارد متاسفانه. این حالت است. حالا میخواد از هر سببی باشد. گاه ممکن است کسی اگر بهش بگم به جای حسن، حسن آقا، این حالت این چهره بهش دست بدهد. با همین کلمه آقا ممکن است این اون حالت مثلا فرح و تبختر و اون حالت سرمستی و بدمستی بود دست بدهد با یک کلمه پسندی که براش آوردن ترس کنید مثلا. این مختلفه. گاه ممکن است کسی با یه لذت جنسی ناپایدار نابجای غلط و غیر مشروع و غیر معقول یه چنین حالاتی براش دست بدهد. گاه ممکن است کسی با کرسی ریاست براش دست بدهد. گاه یه کسی با تحقیر دیگران بالا نشستن ممکن است چنین حالات براش دست بدهد. هر سببی که در کنار اون دل بندی از بندگان خدا شکسته می شود یا پا بر رضای الهی نهاده می شود اون شادی حاصل فرح است. به قرآن می گوید ان الله لا يحب الفرحين. خداوند چنین انسانهایی رو دوست می دارد. خداوند چنین انسانهایی که می خواهند خلاصه کار مسرور باشند اما در کنار سرورشون پا بر روی فرمان الهی و طاعت الهی و حقوق بندگان رو می گذارند اینها رو دوست می دارند. اینها به کنار. و باز عرض کردم وقتی که این حالت به اوج میرسد نام این مرح میشود. اون شدت است دیگه، اون به تعبیر خاری از روایات شدت الاختیال، اون حالت بدمستی متکبرانه، اون حالتی که انسان در عین سرمستی هیچ کس هم بعد اینا میگیرد همان که لا تمشه فلعرض مرحا. اینها اون عواملیست که خداوند سبحان در اینجا اشاره میکند، ذالکم بما کنتم تفرحون، این به سبب اون حالت فرحی بود که شما داشتید، این به سبب اون بود که میخواستید خوش باشید پر از شکار و با این خوشی خودتون هیچ حساب و کتابی را رعایت نمیکردید. لذا فرمود به غیر الحق. به لحاظ این که عرض کردم فرح گاه ممکنه موارد مثبت رو بگیرد، اما بیشترین موارد استعمال اون در خلاف است. لذا فرمود به غیر الحق، کلمه به غیر الحق را آورد خداوند سبحان، و به ما کنتم تمرهون، و به سبب اون که استکبارتون در کارتون به اینجا کشید که به اوج فرح شما پانهادید، ادخلوا ابواب جهنم، حال که چنین است وارد شوید ابواب جهنم. ملاحظه فرموده اید که در قرآن سخن از ابواب جهنم مطرح می شود، حالا این باب ادخلوا ابواب جهنم من ابواب جهنم است، یعنی از درگاه های جهنم یا فی ابواب جهنم، کما این که نظر پاره از مفسرین این است و هر این اعتقاد رو دارن، لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، این که قرآن می گوید جهنم هفت باب دارد و هر بابی یه سهم خودش رو داره، سهمیه خاصی دارد. ادهی ممکنه خدای ناکرده ما ها که نیستیم انشاءالله، ممکنه ادهی مثلا اینها سهمیه در به یکن، ادهی سهمیه در به دوین، ادهی سهمیه در به سوم هستن، مثلا مشخص است. خیلی از بزرگان معتقدن خلاصه این همون درکات جهنم است، ابواب جهنم طبقات جهنم است و هر کسی دربی که وارد می شود، گاه ممکن است درب فرض بفرمایید مثلا آز و حرص باشد، گاه ممکن است درب تکبر و فخر باشد، گاه ممکن است درب ظلم و ستم باشد، گاه درب شرک و ارتداد باشد، هر کدام از این های بلاک و کل خاصی دارد که از اونجا وارد می شود. تا اونجا که ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اون درب عالی به دیگه ناب به جهنم که بالاترین در جهنم است مخصوص به منافقین است، مثلا فرض بفرمایید این اعتقاد رو دارن جمعی. فرمود ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، پایدارید در آن، فبئس مثوى المتکبرین، این بدترین جایی است که متکبران و مغروران در چنین جایگاهی خانه میکنند. اشاره بود به پایان بحث گذشته و تمام، و در این بخش پایانی آیه شریف ابتداعا با یک خطاب به پیغمبر خداوند سبحانه تذکری رو به نبی مکرم میدهند، اونگاه بازی اجمالی و اشاره به اون چه در این سوره گفته شده بود از نعمتهای الهی میشود و سوره به پایان میرسد که انشاءالله تمام میکنیم بحث را. فصبر ان وعد الله حق، یا رسول الله فصبر، صبر کن، ان وعد الله حق، بدانی که وعده خدا حق است. در سوره مبارکه هود این بحث وجود داشت که فرمود نبی مکرم این را از زبان پیغمبر مکرم نقل کردن که رسول خدا فرمود شیبتنی سوره هود و اخواتها، سوره هود و مشابه سوره هود، مشابهات سوره هود که مرسلات باشد واقع باشد من رو پیر کرد، این از زبان پیغمبر نقل شد. بعد سوال کردن ادهی که یا رسول الله اون آیه که بیشتر این تأثیر رو بر شما در سوره مبارکه هود گذارده است کدام آیه بوده است؟ اشاره فرمودن همون آیه که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، دستور به صبر، دستور به صبر، صبری چون صبر ابراهیم، صبری چون صبر نوح 950 سال، صبری چون صبر موسی، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، این خطاب خدا من رو پیر کرد و پشت من رو تکان داد که چنین. در اینجا فرمود فصبر ان وعد الله حق، پیغمبر صبر. حالا در کلمه صبر مختصری من عرض میکنم، گاه سخن گفتیم معذرم بارک سروران معظم، خود کلمه صبر از اختصاصاتی است که انسان ها دارند. خداوند سبحان به اون معنایی که ما واژه صبر را مطرح میکنیم، ما در باب خدا معنای حقیقی نداره کلمه صبر که ما به کار میبریم. در خصوص حضرت باری تعالی کلمه صبر به معنای استعمال بشری اون نیست. ان الله صبار شکور، این مقام صبری که میگوییم در نوع ما معنی میشه که حال معنی میکنم اصلا در مورد خداوند نیست، اون معنای دیگری دارد، معنای صباریت هست. در اون عجبا لهم الله جل جلاله هتکو حریمه وحمد المرصادی، آن است که خداوند تمام حضور و قوف و غوف رو به بندگان خیش دارد، تمام تسلط و قدرت رو دارد، تمام اشراف را و قهاریت را دارد، اما باز به تمام دشمنانش هم فرصت میده، باز هم با تمام دشمنانش به عدل و انصاف برخورد میکنه. اون مقام صبر الهی چیز دیگریست. این صبری که ما انسان ها داریم اختصاص به خودمونه، نه ملک این صبر را دارد نه حیوان صبر دارد. صفت صبر از خصوصیات خاص انسانی است، مال ما انسان هاست فقط. چرا؟ چون اساسا صبر یه صفتی است که در ظرف درگیری ها پیش می آید. فصل اینجا حجمه یه هجومه، وقتی که می آید از مقابل نیروی متقابل و مخالف، اینجا مقام صبر است. فصل در ظرف عادی هیچ خطری نیست و هیچ برخوردی نیست و هیچ مشکلی نیست، سخن از صبر کسی نمی گوید. مقام صبر اونجاست که تهاجم هاست، درگیری هاست، برایند نیروها رو به حساب کرد، اونجا مقام صبر است. و این حالت رو جز انسان این موجودات دیگر ندارند. عزیزان، حکایت عنان است که در حدیث آمد که خلاق المجید خلق عالم را سه گونه آفرید. ملائکه الله اینها اون فرشته است و نداند جز سجود. ملائکه الله در وجودشون هیچ درگیری نیست، اونها درگیری ندارند. مثلا ملک عقل است، ملک طاعت است، ملک نحن نصبه به همدک و نقدس لک. این حال تسبیح و تقدیس است و اون حالت قدیسیت رو دارن ملائکه الله. اینها درگیری ندارند اصلا، اینا مشکلی در درونشون ندارن. مثل ما نیستن که بخوام بلندشن بلند نشن. اینا مثل ما نیستن که آقا بکشت این میل بخورن نخوام بخورن، بگن آقا این شک کنن درش که آقا این حلال است حرام است، نمیدانم آقا مضر است مضر نیست. اینا مشکلات رو ندارن، اینا میزنن میخورن به تعبیر ما، حالا امور خوراکی که دارن نه این خوراک ما. ملائکه الله درگیری ندارن اصلا، چون صرف عقل است، به صرف عقل عمل میکنن، مشکلی هم ایجاد نمیشن. از اون طرف حیوانات رو که مینگرید اونها چی؟ حیات بهیمی و حیوانی سراسر اون شهوت است، میل است، چشش است، مانع نداره اصلا. یعنی وقتی یه حیوان میل میکنه که بخوره، یک هزارم یک اپسیلون در درون چیزی نیست که نخور، عامل نخوردن نداره این حیوان. وقتی که میخواهد این حیوان حمله بکنه حمله میکنه، وقتی میخواهد مباشرت جنسی انجام بده در فرش شهوت این حیوان تحریک میشد نزدیک میشود. این عامل بازدارنده نداره اصلا، هیچ تحلیلی نیست در روش این کار بکن یا نکن. در حیوان صرفا شهوت حاکمیت دارد، بذار تقابل و برایندی وجود ندارد. در ملائکه الله عقل حاکمیت دارد، بذار میدان درگیری ندارن دینها. اون موجودی که وجودش معرکه است، معرکه است به معنای خود کلمه معرکه، یعنی میدان جنگ است، میدان درگیری است. ما انسان ها هستیم که در وجود ما درگیری ها وجود دارد. این ما هستیم که نیمی از افرشو بازخواهی میکنم نیمی از خرش. این وجود ماست که این دنیا رو حرام در وجود ما در حال نبردن. قوای عقلانی در صدد تصرف و حاکمیت و پیروزی و غلبه بر مملکت وجود ما هستند. اونها میخواهند در از من ناامیر بزنند، انا الامیر بگویند. عقل میخواهد در وجود ما امارت و فرماندهی کند، از اون طرف شهوت و غضب هم میخواهند در وجود ما فرماندهی و امارت کنند، اونها میخواهند فرمان بدن. لذا اینها هر صبح شام با هم درگیرند. این میدان روح وسیع انسانی یه معرفت الارایی است. عقل میخواهد این دو رو به فرمان بکشد، اونها میخواهند عقل را به کناری بدهند به فرمان بیاید و به صحنه بیاید. این میدان درگیری عقل و شهوت و غضب است که در وجود ما یه چیزی، یه ملکه عالی را، یه عنوان پاک و پسندیده‌ای را ایجاب میکند که از برترین عناوینی است که خداوند سبحان در قرآن فرموده است و از بالاترین خصائل و شاید برترین صفت انسانی است و همان باشد که نام آن را صبر می‌نامیم. این قضیه است که در وجود ما صبر معنا می کند. صبر یعنی اون نتیجه مثبت درگیری بین عقل و بین شهوت و غضب. انگامی که این دو با هم درگیر می شوند، اگر شما از صحنه به پیروزی عقل بیرون آمدید، شما چه هستید؟ انتم الصبراء، انتم الصبر، شما صابرانید، شما صبر دارید. صبر معنای دقیق علمی اون یعنی پیروزی قوای عقلانی در برخورد با غضب و شهوت در هر صحنه در وجود انسان و در درگیری ها. این میشه معنای درست صبر. صبر دست بردار صبر میکنم، حالا باش ببینم چی میشه. این صبر نیست، اینی که انسان نمیتوند کاری بکند میگه حالا فعلا باید صبر کنی چاره ای نداری. این صبر نیست، معنای صبر این نیست بنشینم و صبر پیشه گیرم دنبال این کار. نه، صبر با نشستن اصلا معنا نداره، صبر ایستادنه. صبر جنگیده نه، صبری نیست آقا، صبر آمد یا سال صبر این نیست، صبری مثال نیست. سبسب این مفهوم رو برداریست. سبب صحنه کشیدن تمام قوای عقلانی شماست، صبر به صحنه کشیدن تمام استعدادهای شماست در صحنه درگیری های مختلف. خب مگر میشه کسی بگذارد استعداد چیزها؟ مگر حرص میگذارد انسان راحت باشد؟ مگر آز و طمع میگذارد انسان راحت باشد؟ به سادگی بگذره از خیلی از منافع، از خیلی از فرصتهایی که مهیا میشه در زندگی برای انسان؟ مگر شهوت اون هم در اوج جوانی، اون هم در اوج لذت جویی وجود انسان که جز به ذات ما لذت جویی، خدا کام جویی و لذت جویی رو جز به فطرت ما قرار داده است. حالا در یه شرایط این چنینی مگر میشه به سادگی گذشت از خیلی از مسائل؟ حالا اینجاست که درگیری ها شروع میشه. این شهوت میاد به صحنه و خلاصه میگوید هی تلک هی تلک صحنه قلقت الابواب، چی خبر دارد؟ درها بسته است، فیض آماده است. از اون طرف عقل میگوید معاذ الله انه ربی احسن اسباب، امکان ندارد. معاذ الله انه ربی احسن اسباب، دیگری هستی ما نمیتوانیم نمش بکنیم نمشتن بشیم. احسن اسباب بدیم ندیدیم، اون که دیدیم جز از او، هر که دیدیم لطف بوده است، چطور میتوانم من اینطور برخورد کنم؟ هرگز نمیتوانم من. انه ربی احسن اسباب. اینجا درگیری شروع شده است. مقام صبر یوسفی دیده می شود که یوسف چه می کند در هر صحنه ای در زندگی عزیزان. این است بارها در مباحث اخلاقی عرض کردم، شما بنگرید فرض بفرمایید الان مثلا در میدان نبرد، هم در میدان مقابله با دشمن، الان عقل شما حکم می کند، شدت آتش دشمن سنگین، عقل حکم می کند که برای چی اینجا اومدی؟ مگر نه این است که با منطق بحث و ایمانی وقتی نگاه میکنی به صحنه که خلاصه کار ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، اینها چه میکنن؟ یقتلون و یقتلون، یا میکشن یا کشته میشن. نام هر کدام از این دو عمل چیست؟ احد الحسنین است، یکی از دو حسن است، چه کشته شدن چه کشتن. هر دو اگر برای فلاح هست، اگر بالله و فلاح هست، هر دو فیض عظیم است، چون که بکشی چون که کشته شدی. وقتی که این رو عقل دریافت کرده و این رو ادراک کرده است، این مدرک کلیات به اثبات اون معنا کرده است، حالا بعد وقتی که مقابل دشمن قرار میگیره آتش سنگین است، اینجا میاد و خلاصه کار قوای درونی، اون شهوت به بقا، شهوت به حفظ و نفس. مگر تو از تو دیگه جان پیش پا افتاده تر نبود؟ اخر برو حالا نفسو به سلامت به در ببر، باز انشاءالله در یه صحنه دیگه دین خدا رو یاری میدیم. حالا فرار من مالا یا تا من سنن المرسلین، فرار کن فعلا، الان چه طاقت نداریم، خودش از این ستون به اون ستون فرج است. اینجاست که درگیری شروع شده. حالا تا ببیند عقل موفق میشه یا نه، بگوید نیستیم صبرن. الله اکبر. ببینید نماز تمام کردن حضرت، حالا به نقلی بعد از نماز صبح است، به نقلی چند ساعتی گذشته است، از درگیری ها روشن کردن و اصحاب هم به نزیز ها بمن تا ظهر آشون چیزی نبود، دو سه ساعت دیگه بیشتر باقی نیست. صبرن تز شما در این میدان با چه باشد؟ صبرن چی اینجا ترزن فرمند؟ صبرن یا بل الکرام، ای بزرگ زادگان، اینجا چاره این میدان صبر است. فمل موت الا قنطره، مرگ نیست مگر پلی که شما را میرسید، یعنی آگاهانه بدانید با صبر است که شما از این پل میگذرید. فمل موت الا قنطره، اینجا میدان درگیری است، چاره هم صبر است، میدان عمل است، اسلحه صبر است، اسلحه کاری که میکشد انسان رو مقابل دشمن صبر است. شما در هر جا که بگویید همین است، در تمام صحنه های زندگی این است. وقتی که در وجود انسان اون میل استعلا و بزرگی و کبر شروع می کند آتش شعله بر شده، وقتی که آقا تا یه شماره ماشین عوض شد، تا نمیدونم خانه عوض شد، تا آقا تمام این متاسفانه درون می کشد اون حالت استطاله ها و کبره ها در برون انسان بده، اینجا قوه عقل هاش که می کند آقا جانه برادر چی بود؟ قلندران حقیقت به نیم جو نفرند، قبای اطلس آن کس که آری از هنر است، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. تو میدانی چیز مگر اینها عاملی میشه که تو بتوانی با اینها حالت استعلا و استیلا برای خودت ایجاد کنی؟ خلاصه کار به قول اون قدیمی ها لا اله الا الله، خدا نکند مثلا بعضی ها باشند که خلاصه اگر جامعه در رو پوشد اما دست که هست مثلا فرقی نمی کنه، به تعبیر اونها.
اینه صبر، یعنی اون عامله
اینی که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن. چرا؟ چون این قوه عقل هست که انسان رو به پیروزی میرسانه، این فرماندهی و پیروزی عقل هست که منزله پیروزی انسان تمام میشود. لذا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. پس بنابراین صبر عزیزان اون معنای درست رو درک بفرمایید و به کار ببندید در زندگیتون، در هر صحنه‌ای که بیرق و پرچم عقل و موفقیت و امارات عقل در وجود انسان برافراشته می‌شود. یعنی قوه شهوت و غضب اینا از میدون بیرون نمی‌نهند، نباید برند، اینا بلکه میشن ابواب جمد عقل. ما شهوت رو نیازش داریم، مگه ما بدون شهوت نتونیم زندگی کنیم؟ اگر شما شهوت خوردن نداشتید میخواید چیکار کنید؟ مگر نخوندید آیه شریفه را فیطعمون الطعام علی حبه؟ خیلی از بزرگان مفسرین زمین حبهی رو به چی زدن؟ به طعام زدن. اینها دادن غذا را این خاندان بزرگوار، صدیقه طاهره و شوهرش و فرزندانش، علی حبه، حال که خودشون دوست داشتن غذا رو دار میخواستن اما دادن، علی حبه، زمین رو خیلی به طعام زدن. خود شهوت و طعام اگر در وجود انسان نباشد، که اون شهوت الانسکار اگر شهوت قوای جنسی نباشد، شهوت التقارب نباشد، خیلی از اینو که نمیشه زندگی مختل میشه. اما اینها باید باشد با صبر باشد، یعنی با حمایت و با اشراف و با نظارت و فرماندهی قوه عاقله در وجود انسان. فصبر، پیغمبر صبر، ان وعد الله حق، بدان که وعده خداوند سبحان حق است و هیچ تأملی در آن وجود ندارد. فعل ما نورینه که بعضا نزینه ایده هم شما متوقع نباشه یا رسول الله که شما مثلا اون که وعده هایی که خدا داده است همش در دنیا باشه. دنیا استعداد تمام موعید الهی را ندارد، نه وعد را نه وعید را. وعد در چه به کار برده می شود؟ نوعا اینطوره که وقتی کنار هم میان، وعد در خیر است و وعید در شر است. دنیا استعداد وعد و وعید خدا را ندارد، دنیا کوچکتر از اون حرفاست که بتواند وعده های بزرگ الهی در دنیا بگنجد. اما نورین نکه بعض الذین یعدهم، بعض از وعده ها را پیغمبر ما در همین دنیا عمل میکنیم، چه در حق دشمنان چه در حق دوستان. اولت رفتین نکه الینا یرجعون، بعضی ها هم بعد از تلفی و مرگ است، اونگاه اون وعده ها محقق میشود و به جای خود عمل خواهد شد، جامعه عمل میپوشد. و لقد ارسلنا رسلنا من قبلک، پیغمبر ما فرستادی رسولانی قبل است و ارسلنا رسلنا من قبلک، فمن هم من قصصنا علیک، خدا بعد سنت های خود اشاره می کند، فمن هم من قصصنا علیک، بعض از این رسولان را ما بر شما گفتیم از حکایات اونها. در قرآن در مجموع عزیزان 25 نام از انبیاء الهی بیشتر نیامده است، چون ما به نام ها کاری نداریم، ما با عملکردها کار داریم، ما با آثار شخصیت ها کار داریم، نام شخصیت ها بر ما فعلی مهم نیست، اینها چه کردند. در مجموع 25 نام در قرآن از جمیع انبیاء الهی آمده است، از آدم تا وجود مقدس خاتم حضرت ختمی بر فرات محمد مصطفی. و از این 25 نام ملاحظه می‌فرمایید بعد از نام ها صرفا اسمه، از اینها چیزی نگفته خداوند سبحان. زلکفل، زلکفل در عراق الان چفل، شهر چفل، کفل، چفل نزدیک هله است، بوق و بارگاهی هم داره که انتصاب به این بزرگ داره، زلکفل. فقط اسم است در قرآن، از ایشان چیز دیگه نداره. گاهی اشارات مختصری مثلا در قرآن از بعض بزرگان آمده است، و گاهی هم خداوند بدون اسم، از قام لهم نبیهم، حالا این نبی کی بوده قرآن نمیگه نبیشون کی بوده، اسم نمیبرن. خیلی از انبیا دارم الان تر الى الملأ من بنی اسرائیل از قال لهم، از قال لنبیهم، مثلا اینا رو پیغمبرشون گفتن اب اصلنا ملکا نغافل، برای ما فرمانده جنگی بفرستید که ما بجنگیم، کی بودیم نبی؟ حالا در داستان ها دارد مثلا شاید ارمیا پیغمبر بوده، شاید شاول النبی بوده است، حالا هر کی بوده است، اسم قرآن ندارد. فرمود ما من هم من قصصنا علیک و من هم لم نقصص، خیلی بودن که اینها قصه اونها ماند، پیغمبر حکایات اونها ماند، این 23 سال شما بیشتر از این کفایت نمی کرد و اختزا نمی کرد، قصه های نگفته ما فراوان داریم که اینها مانده است در سطور تاریخ. و در صفحات تاریخ. و من هم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. و تمام این انبیا سنتشون این بوده است که اینا وقتی برخورد میکردن با دیگران نوعا سوالت پیش میومد، یعنی وقتی که پیغمبری میامد به خلاصه کار ادعا میکرد، به تعبیر ما اول چیزی که میخواستن استوارنامه ازش میخواستن. اگر واقعا از این پیغمبر استوارنامه میخواستن که سفارتش تثبیت بشه، بدانن کاردار یا سفیر فلان مملکت است از سوی خدا آمده است، بر سر و چشم انبیاست. یا رسول الله شما و دیگر انبیا اگر ازتون چنین چیزی خواستن ارائه بدید، مشکلی نداره، شما استوارنامه‌تون بدید که اینی رسول من الله، اینی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم. گاهی بحث این بود، از اینها میخواستن صدق مدعای اونها را، گاه نه. بحث این بود که خلاصه من دلم میخواد اگر میخواد من به شما ایمان بیاورم این کار رو برای من انجام بدهید، چه داره دامی سخت سوراخ بشه و یک کیسه طلا بیارید من به شما ایمان میاورم، اشهد ان لا اله الا الله، اگر این کار برای من بشه شد. اگر از دامن این کوه صفا یک مرتبه ببینیم از اون بالای کوه یک فوران آبی شده است و خلاصه ای کار دارد، یک چشمی میاد از اون بالا، یک نهری میاد، ما هم ایمان میآوریم، چه دارد. همان که گاه محضر مبارک عزیزان این نوع اول رو ملاحظه فرمودید، خب اونها آیت المعجزه، آیات اعجازی انبیا است، اون شق اول استوارنامه هاشون به ارائه میکنن. شق دوم آیات اقتراحیه، آیات اقتراحیه است، مفصل گاه گفته ایم اینا طلب میکرد مگه انبیا فرصت این کارا رو دارن که بنشینن هر کسی بیاد صورت بده بعد صورتش بگیرن 24 ساعت بعد 24 ساعت خواستگاه رو تحویل بدن انبیا؟ مگه برای این کارا اومدن؟ انبیا اومدن انسان بسازن، انبیا اومدن خط ارتباطی با خدا و کانال ارتباطی با خدا رو اتوبان کنن، اینها اومدن بگشاین این طریق را، اینها اومدن انسان رو با خودش آشنا کنن، اینها نیومدن که این مثال پیش پا افتاده بدی زندگی وقتی اینها رو بگیرن و فرو برن در این نظریا وقتشون صرف شده این بزرگان. دو سوم نوع دیگری از مردم که حالت اناد و لجاج داشتند از انبیا چه میخواستند؟ آیات قاهره میخواستند. آیات قاهره اون آیاتی بود که راست میگی، اگر راست میگی بود که سفن من از سما او یکی که از آسمان بیاد بخورد تو سر ما، به تعبیر قرآن اگر راست میگوی انزل علینا حجارتا من از سما، بگو سنگ یاد راست میگی بگو بیا گاهی این مکتر اپورتای آمیانه مثلا بزن، اگر مردی بزن، اگر راست میگی بزن. گاهی این برخوردهای با همین شیوه با انبیا میشد، اگر راست میگی بگوی که از آسمان بیاد، اگر راست میگوی همین کو بر سر ما منفجر شد. اینها رو قرآن میگه آیات قاهره، اینا آیات قهریه منطلب میکردن. فبود اصلا به طور کلی آیه خواستن و دلیل ارائه دادن بر نبوت این مطابق میل مردم که نیست. اون کسی که مدعیش انتخاب دلیل با اوست، منی که ادعا دارم دلیل رو خودم انتخاب میکنم، خداوندی که انبیا رو فرستاده است خودش دلیل انتخاب میکنه. ما کان رسول الله یعطی به آیه، انبیا که نمیتونن خودشون آیه بیارن الا باذن الله، مگر هماهنگی قبلیه با فرماندهی کل قواشون بکنن، با خداوند سخن داشته باشن. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، هنگامی هم که امر الهی و عذاب الهی می آید دیگه حکم به حق می شود، اینجا به ناحق کسی در عذاب گرفتار نمی شود. و خسر هنال کن ابتلو اون که خسارت می بیند باطل گرایانند. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها و منها تأكلون. حال اشاره می کند خداوند به بعض از نعمت های خود به تفضلات خیش بر انسان ها. خداست اون ذاتی که جعل لکم الانعام، آفرید برای شما، قرار داد جعل لکم برای شما انعام، حیوانات اهلی، همین ها که خدا معنوسشون کرده است با انسان، همین گاو است، همین شتر است، همین گوسفند است، همین ها که انس با ما دارن، پیوند با انسان دارن، اینا مثل حیوانات دیگه هم. قدرت شتر از خیلی از حیوانات کمتر نیست، شتر مست بختنی رو کسی نمیتواند کنترل کند، اما فیلال این حالت انس رو خدا در وجود او با انسان داده است. فرمود جعل لکم الانعام، برای شما قرار داد اینها را. حالا استفاده هایی که از اینها داری سه استفاده است، لترکبوا منها این استفاده می کنید، اینها سواری می کنید، اینها رکوبه هستن. خب خیلی از همین الان خیلی از مناطق دنیا را خلاصه بهترین راهش همینه، خیلی از جنگل ها، خیلی از مناطق بهترین راهش همین ها هستن. لترکبوا منها، دوم اینها منابع تغذیه شما هستن، منابع پروتئین شما هستن، و منها تاکلون. سوم بلکن فی ها منافع، منافع دیگه هم از اینها داریم، جنبه پوست اینها، جلد اینها، جنبه شیر اینها، این منافع هم داریم. نه تنها از گوشتشون، نه تنها از باربری اینها استفاده میکنیم، بلکه منافع دیگه هم برای شما دارن. گذشته از اینها باز منافع دیگه هم دارن، خصوصیات دیگه از این حیوانات شما استفاده میکنید. بلکم فیها منافع و تبلغوا علیها حاجتن فی صدورکم، خیلی از خواستهاتون رو شما با تسلط به این حیوانات به دست میارید، خیلی از خواستهاتون رو. علیها و علی الفلک تحملون، خلاصه کنیم مطلب رو، وقتی همه رو فرمود خداوند ایجازه. علیها و علی الفلک تحملون، شما بر این حیوانات و بر کشتی ها، خلاصه خداوند سبحان امکان سفر در دریا و خشکی رو به شما داده است، اون خشکی و این هم دریای اون. علیها و علی الفلک تحملون. البته در باب مرکب و سواری میدونید که در قرآن آیات خاصی داریم، شاید در جای خودش مثلا رسیده باشیم و گفتن منظر اون بارک جنت ازان در خدمت شما بودیم که خداوند سبحان قرار میدن برای شما که شما لا تعلمون، الان نمیدانید، خبر ندارید. در آیات داریم در سوره مکی مؤمنون داریم که اینها جائر چیزهای خدا میآفرینه، چیزهایی به شما بشر در آینده میدن، الان فکرش ندارید. شاید همین الان هم همینطور باشد، یعنی این آیه الان هم هنوز نبرای مردم اون زمان که خبر نداشتن از قوت فرض بفرمایید اتومبیل یا امثال اون، برای ما هم ممکن این آیه هنوز صادق باشه. باز چیزهایی است که ما هنوز خبر نداریم. و یوریکم آیاته فأی آیات الله تنکرون، خداوند به نمایش گذارده است، دنیا نمایشگاه آیات الهی است. کدام یک از اینا رو میتوانید انکار کنید؟ انتصابش رو با خدا میتوانید بگید از دیگری است؟ سند شناسنامه رو کدام یک از اینا دارید که غیر خدا باشد؟ انتصابش رو غیر خدا باشد؟ به چی میتوانید این آیات را منتسب کنید؟ افلا تسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، آیا شما نمیچرخید در زمین، سیر نمیکنید در زمین، سیاحت نمیکنید در زمین؟ فینظروا، آیا نمیگردن که ببینن کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، پایان اونهایی که قبل از شما بودن چه شد؟ کانو اکثر من هم و اشد قوت الله آثارن فی الارض، اونها که خیلی از شما جامعه عرب قوی تر بودن، قدرت بیشتری داشتن، توان بیشتری هم داشتن. و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، فرعون ذوالفقار، ایران از آفل اماد قوم عاد، خیلی از شما قدرت بیشتری داشتن. اما فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون، اونی که به دست آوردن نتونست اینها رو سیر کنه و اشباع کنه، خط بین خدایی که رفتن اینها رو ارضا نکرد، اینها بازگشتن به خط عذاب الهی و سنت خداوند ثابت است. گاه از کردن این دو بیت مثنوی خوب مطلب رو میرساند عزیزان. شد مبدل آب این جو بیابان است، آب دارد در جو حرکت میکنه، شب مهتابی است، عکس مهتاب تو این آب افتاده است، درست؟ شد مبدل آب این جو چند بار سر شب دلت این آبه یعوض میشه، عکس ماه و عکس اختر برقرار، اما عکس آب ماه رو که نگام کنید تو این آب روز مونده، هیچ فرق نکرده. قرنها بگذشت، این قرن نویست، ماه آن ماه هست و آب آن آب نیست. این حکایت زندگی بشه است. زمین همان زمین است عزیزان، نعمت‌های الهی همون نعمت هاست، همون خورشید همان ماه هست، همون خواص ارضی است، همون خواص آسمانی است، همون خواص شیمیایی و کیمی به شیمیست و فیزیکیش در دنیا خدا همین هم ثابت کرده که تعوض میشه. مهره های شطرنجی هست که بنده و شما هستید و الا صفه همان صفه هست و فرمول بازی هم همون فرمول هست. اولا یسی رو فرن از نگاه نمی کنید شما چه کاری کجای کاری؟ کانو اکثر من هم اشل فما اغنا ان هم ما کانو یکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی که انبیا آمدن همین هایی که میگوییم که به حراکت رسیدن، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی رسولان ما با همون سنت و بینات الهی آمدن، متاسفانه اینا تابع اون خط اول شدن، فرهو اینا در قبال انبیا سرمستی نشان دادن، اینا به شوخی گرفتن، اینا به جدی نگرفتن. فرهو به ما عندهم من العلم، اینها با اون فهم خودشون، با اون چه که به ظاهر از حقایق دنیا میفهمیدن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، این پایان فهم اینهاست. اینها با همون فهم ساذج و ساده و بسیط و کوته خودشون نگاه میکردن به مطالب بلند و عالی انبیاء الهی، از اون دریچه فهم ناقص نگاه میکردن، لذا به تمسخر میگرفتن، لذا به استکبار میگرفتن. فرهو به ما عنده من العلم، جالب اینه که خداوند اون برداشت های اونچنانی علم به معنای فهم در اینجا اطلاق میکنه. و حالا به هم ماکان و بهی از فرس و اینها رو در بر گرفت، اون چاکمان همان استهزاءشون اینها رو نابود کرد، اینها از همان که عمل می کردن بر سرشون آمد و نابود شدن. فلم ما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، وقتی که شدت عذاب شروع شد به باریدن، غیر از اینها می گفتن که خدایا ایمان آوردیم، اما الیوم امروز دیگه فایده نداره، الانه فقط اشیت میکرد. اما فرعون داره که وقتی میخواست قرق بشه بهش گفت آمنا، ایمان آوردن به خدای، به خدایی که ایمان آورده است به اون بنی اسرائیل، چون بنی اسرائیل رد شدن دریا، اگه ما هم ایمان بیاریم به عمو ممکنه ما هم رد بشیم. گفتن جناب فرعون عوضی گرفتی، الانه وقت اصیف من دیگه الان فایده نداره، فسریفه زیعت لبن تموم شد دیگه، اون زمانی که باید کار میکردی پرونده بسته شد. فلم ما رو بأسنا قالوا آمنا بالله، اینا گفتن ایمان آیین ما آوردیم، و کفرنا بما کنا به مشرکین، کفر ورزیدیم با اون که ما شرک ورزیدیم. فلم یکن ینفعهم ایمان، خداوند فرصت داده به انسان ها، حدی تعیین نموده است، اگر از اون حد گذشت یعنی حکم قطعی را قضی، به تعبیر قرآن وقتی که قضا امر شد و قطعیت عذاب شد دیگه اونجا، یعنی خداوند تا آخرین فرصت ممکن فرصت داده است. الان اگر ادعا میشه، ادعا برای فرار کردن از عذاب، نه برای ایمان آوردن، نه برای حقیقت جستن. فرمود فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، وقتی که بأس و عذاب اومد دیگه ایمانی فائده نمیدهد. تمام اینها که گفتیم سنت الله الذی، همان امور ثابتی که اشاره کردن، اینها سنت های خداست، الذی ادخلت فی عباده، که اینها در بین بندگان او جاریست. و خسر هنالکن کافرون، و ناصحانه و مشفقانه گفته می شود، اونها که کفر به سنت های الهی می ورزند، اینها خسارت دیدگان این دنیا و در این هستی. و خسر هنالکه فردا، فردای قیامت، یا حین العذاب، اون کسانی که خسارت می بینند همین کافران هستند که خلاصه کار این سرنوشت بر سر آنها می آید. خب این پایان آیات و سوره مبارکه مؤمن، البته مکرر از کردم محضران بارک عزیزان که این سوره در بعض از مصاحف قرآن ها میبینید که این سوره رو قافر نوشتن، در بعض از سوره، در بعض از قرآن ها المؤمن و سوره مؤمن این سوره رو نام دادن. به فضل الهی مطالب به پایان رسید در طی 20 و چند جلسه که محضران بارک عزیزان این آیات رو بسن بارکتون بسندیم، تا ببینیم انشاءالله در هفته آینده و نوبت بعد خداوند سبحان چه قسمت می کند و سوره دیگری رو در خدمت شما عزیزان و سروران گرانقدر آغاز کنیم. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس خدایی را که توانستیم این سوره رو به پایان برسانیم. می دانید که اون چه عرض می کنم برای بازارگرمی بحث نیست، بشکند دهان اگر برای اون قضیه سخنی بر لب بیاید. این معانی رو ما الان متوجه نمی شیم عزیزم، این قدر این معنا که شما می دانم خیلی از عزیزان بودن که تمام این مباحث بودن، این از روز اول که سوره قافل رو شروع کردیم در خدمت چون بودیم محبت داشتن تا الان بودن، یه جلسشن ترک نکردن. خدا میدانه به جلال خودش که ما متوجه نمیشیم اینا که این معادل با چیه، که این چه عظمتی داره، چی فرمودن اولیاء خدا، چی گفتن پیغمبر، چی گفتن ائمه، برای این گونه پرداختن به قرآن و این گونه با قرآن معنوس بودن و محشور بودن و اونس داشتن. و خدا هم این توفیق رو الحق و الانصاف به صادقی نمیده است، به سادگی عطا نمیشه. باید خیلی سپاسگزار باشیم به درگاه از باری تعالا و به ساحت مقدس حضرت ولی عصر از جنب با اطرار و فرج و شریف و از برکت نام و خلاصه این صبح جمعه رو کنار هم نشستیم و کلام خدا رو باز کردیم و چنین به هر حال با هم وقت رو در کنار قرآن و در پناه قرآن گذراندیم. امیدواریم که خداوند سبحان همین گونه که تا کنون عنایت داشته است من بعد هم دست ما رو در دنیا و عقبا بگیرد و در دامن قرآن قرار بدهد. امیدواریم که حشر و نشر ما را زندگی ما را و فرزندان ما را با قرآن به عفرت قرار بدهد. از بزرگان سعاصم که خلاص اینها رسیدن به مراحلی از عمر بزرگ بودن، دارای مقام علم بودن، در میدانهای مختلف کار کرده بودن، در پایان ها و خطوط پایانی اون مسیر رو جور دیگری مثلا فران فقیر فران مرجع مثلا در با تمام عظمت علمی ما مثلا 70 سالی 80 سالی فکر میفتن که تفسیر بر قرآن بنویسن، فکر میفتن که بیشتر به قرآن بپردازن مثلا در این های مطالبی میدارد که بیشتر دیگه نمیشه اشاره کرد که حمله بر غذایای دیگری نشود. برام خداوند سبحان در این حال ما رو عامل به مضامین و آیات نورانی قرآن کریم قرار بدهد و فهم بیشتری از آیات نورانی به ما عطا بفرماید. بزرگواری که شما هر صبح جمعه عرض ارادت میکنید و صدای او میزنید و میگوید اینه اینه، از اسامی که گار و فعال سآل کردن که این کلمه چه معنی دارد و از دوستان جمعه السلام علیک یا شریکم قرآن، السلام علیک یا شریکم قرآن، لقب او شریک قرآن است. خب میدونید اشاره دارد به همون کلام نبی مکرم یعنی تارکل فیکن، این همون دو ثقلند، دو ثقلند که با هم مشترکن سعادت رو تضمین میکنن، یکیش قرآن هست، یکیش امروز امیر در میخانه توی تو السلام علیکم و شرکت قرآن هست بریت الله. و میبینیم که باز در خطبه قدیر نبی مکرم میگه قرآن ثقل اکبر هست و اهل بیت من ثقل اصغر. یعنی کمال صدیقه تعالی سلام الله علیها آن است که قرآن میشود، کمال امیر المومنین آن است که میشه ذالک کتاب لا ریب فیه، میشه کتاب ناطق الهی. اوج این ها اینه که قرآن میشه، وجودشون میشه قرآن، اینه میشه آیات باهره ظاهره خداوند سبحان تو جنبی پیدا میکنه از رفت قرآن در وجود داری. خب این هم تذکری بود جنبی بود از کردیم و خلاصه کار امیدوار میکیم شوق و اشتیاق در دل گوینده و شنونده روز به روز بیشتر شود و این میل و تمایل و این کشش رو خداوند به کرامه خودش دلنشینتر و شیرینتر کند انشاءالله در کام همه ما. امیدوار میکیم خب جمعه یه بگوییم و برحال نام نام وجود مقدس صدیقه طاهره در محفل هست و ایام متعلقه به اوست و در آستانه شهادت 95 روز هم هستی ما. من اون هفته یه جمله گفتم خیلی اثر گذاشت در دوستان و خدا میاند اچی اون مثلا شاید تا قبل از اینکه خدمت رو برسن هم تصمیم نداشتم اون جمله رو کرد، یعنی اون اشاره رو بکنم به عمق مصیبت صدیقه طاهره که ما توجه نداریم که خلاصه کار قضایی چی است، که اون سوز امیر المومنین، اون نوله های امیر المومنین علی کم انسان نیست، تو محفل بلا قصد خدا بوده که بلا بلا قدر طور مستولین فاطمه، اگر این نبود که ملامت ملامت کنندگان باشه و قلبه مستولین باشد به خدا می کرده سمتن از کنار قلب تو تا پایان اون کناری نگیرد. این ها هست این ها کم نگیرید خدا می داره همین ها معرفت نامه صدیقه طاهره هست، همین ها مشخص می کنند که فاطمه کیست، که کسی که بر قله بزرگ تمام معارف الهی تکیه زده است و فاتح تمام میدانهای شهامت و رشادت و فضل و ایمان و کمال است کنار قبل یه بالین 18 ساله آرزو دارد تا پایان عمر بماند، چه پرده از سرهای نزدیه که این گونه دل علی را ببوده است، چه دارد فاطمه که علی این گونه شیفته اوست و این گونه شیدان اوست که حاضر است بر سر خاک و تربت او بنشیند و از کنار اون خاک جدا نشدند، چی کرده چی برد که رسید پیغمبر فرمود السلام علیکه یا ابر ریحانتین، رسول خدا رو کردن معنی رو میکردن السلام علیکه یا ابر ریحانتین، سلام بر تو ای بابای دو گل بویدری من. همین رو مومنین خندیدن، فهمیدن ان قریبه یه حد درکناک، به همین زودی درکنت میشکنه علی، درکنت میشکنه پرو بیرزن و الله حفیظی علیک، خدا انشاءالله از ناهیه ما به خود تافظ تو باشد. این جمعه رو گفتن رسول خدا رفتن چیزی نگذش، یه ما دو ما بیشتر نگذش. فلان ما خود از رسول الله وقتی که رسول خدا به رحمت الهی پیوستن، امیر المومنین راه میگفت این حد من منحدم شد رکن اول من که پیغمبر روز میگفتن، به هنگامی که جسم نازنین زهرای مرزیه رو دران دل شب مظلومانه و قریبانه به دل خاک سپار و به رسول خدا سپار، اونگاه وقتی که میخواست علی برخیزد تمام برخواستن ندارد. فاتح خیبر میگوید اون رکن دوم علی هم امروز شکست. سلام علیکم یا اهل بیت نبوه.